بخش دوم دوستان تکرار میکنن، 5 دقیقه وقت دارن سوال کنن، پیشنهاد بدن، انتقاد کنن، ولی خواهش میکنم در بحثش روز باقی بمانیم. دوستانی که به ما پیوستن در حین صحبتهای آقای صالحی و آقای دولتی، آقای رایی، خانم وکیلی، آقای آیدین تمهیدی و خانم شادی صبوجی، آقای کیومرث سابقی وقت گرفتن، آقای بهمن فرابخش وقت گرفتن و خانم زیارتی. آقای سابقی بفرمایید.
ممنون از شما و ممنون از دو سخنگوی حاضر، جناب صالحی و جناب دولتی. ببینید، بحثی که هم جناب صالحی کردم آقای دولتی، بر اساس پروتکل های مدون در کنوانسیون های بین المللی بود و اینکه چه قراردادهای بین المللی نظم جهانی رو به هم پیوند میده. این درسته، تکنیکلی درسته، ولی این برای زمان صلح، نه برای زمان جنگ. اون چیزی که هر دو گوینده و هر دو سخنران بهش توجه نکردن، البته اشاره هایی کردن ولی نکته عمدهشون نبود، بیشتر اشاره به تکنیک های کار بود. اون چه که توجه نکردن هر دو سخنگو اینه که ایران و اسرائیل در حال جنگن. شما خوب میدونید که در زمان جنگ هیچ یک از این قراردادهای بین المللی، حتی مناسبات انسانی، و این رو ما در تاریخ فراوان داشتیم، مورد نظر قرار نخواهد گرفت، حتی اگر تأکید فراوان و چند باره بر این باشه که آقا ما با هم قرارداد بستیم، شما هم بخشی از این کنوانسیون، بخشی از امضا کنندگان این قراردادها هستید، ولی همیشه و همگام این قراردادها مورد نقض قرار گرفتن در مورد جنگ، در زمانه جنگ. بنابراین زمانی که جنگ به وجود میاد، هیچ یک از قراردادها و پروتکل‌های بین المللی مورد نظر نیستن و از اعتبار ساقطن، صرف نظر از اینکه انسانی باشن یا نه، قانونی باشن یا نه. بر این منوال ایران جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته بر علیه جهان و بر علیه اسرائیل اعلام جنگ کرده، در اینکه اسرائیل کشوری است آپارتاید، جنایتکار جنگی است، حمله میکنه و هیچ قانونی رو برای حفظ منافع خودش به حساب نمیاره، شکی درش نیست. ولی یه ضرب المثلی هست، موقعی که تو دادگاه میری میگن آقا چک اولو کی زد؟ اون کسی که چک اول رو زده مورد قضاوت قاضی قرار میگیره، نه اینکه اون چکی که دوم، چه عکس العملی چکخور دوم به چکخور به چکزن اول انجام داده. جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته دائم بر علیه اسرائیل، دائم بر علیه منافع جهان وارد جنگ شده. من فکر میکنم با در نظر گرفتن این بحث، این که جمهوری اسلامی به هر شکلش مورد ظلم و مورد حمله و مورد تجاوز قرار گرفته، بحثی است ناپسند. به این خاطری که دائما جمهوری اسلامی مستقلن و از طریق نیابت‌های خودش در حوزه مدیترانه و در حوزه خاورمیانه اسرائیل رو وشگون میگیره، انگولک میکنه و تحریک میکنه. بنابراین به گمان من علت این که برای این مقدمه‌ای بود، تحلیل من، نه تحلیل من، من فکر کنم علتی که اسرائیل به سفارت ایران در سوریه حمله کرد، صرف نظر از این تحلیل هایی که دو سخنگوی عزیز گفتن، به نظر من انتقام گیری و جواب به این بود که شما به حماس کمک کردید که به ما حمله کنه، ما هم از جوانب مختلف به شما حمله میکنیم برای بازپسگیری منافع خودمون در حوالی و در حاشیه ها و در مناطقی که مورد حمله قرار گرفتی. برای اسرائیل مهم نیست که در کجا قرار گرفته، برای اسرائیل اهمیت در اینه که چگونه و چرا مورد حمله قرار گرفته. هر جا که باشه، هر گونه ای که بهش حمله کرده باشن، هر گونه ای که بهش صدمه خورده باشه انتقام میگیره و این کارا رو کرده. خوب یا بد، درست یا غلط، طبیعتا همه اینا قابل تجزیه تحلیله، باید بررسی باشه، ولی عمدتا اینه. آیا این حق اسرائیل هست که از خودش دفاع کنه، از منافع خودش دفاع کنه یا نه؟ اگر دولت ایران، دوستانی که از حمایت میکنن از حق منافع دفاع دولت ایران، بنابراین این باید این التفات رو هم داشته باشن که به نیروی مخالف هم همین فرجه رو بدن. حرف من اینه که در حمله‌ای که اسرائیل به سوریه کرد، عمدتاً پاسخی بود به حملات جمهوری اسلامی، پاسخی بود به کاری که حماس در حمله به اسرائیل انجام. در این که اسرائیل داره جنایت جنگی بعد از اون هفتم اکتبر میکنه شکی درش نیست، ولی این تاریخ رو ما از اسرائیل داریم که هر بار که بهش حمله کرده شده، هر کسی که بهش حمله کرده در انتقام گیری چندین برابر اون مورد حمله حمله کرده. بنابراین یک بار و برای همیشه باید به این تصمیم برسیم. حرفی که جناب دولتی آخر زد به نظر من بسیار قابل تأمله. جمهوری اسلامی باید رابطه خودش رو با اسرائیل، مرزهای خودش رو با اسرائیل، روابط خودش رو با اسرائیل، توانایی یعنی ارزیابی توانایی خودش رو با اسرائیل اندازه‌گیری کنه. اگر قادر نیست،
آی سابقی جمع‌بندی کنید، خواهش
تموم
میکنم.
بفرمایید. اگر قادر نیست در مقابل اسرائیل بیسته و حرکت هایی رو که اسرائیل علیه ایران میکنه پاسخ بده، بی خودی کرکری نخونه، هی نگه انتقام میگیریم و چنان و چنان میکنیم. ممنون.
با سپاس از شما آقای کیومرث سابقی گرامی. آقای فرحبخش بفرمایید.
بله، بسیار دشواره. نکته ای که من میخواستم شاید گوشزد بکنم این است که کار ما بسیار دشواره در این باره، در این رخداد. من تا اونجا که آگاهی دارم از تاریخ جنگ دوم، در سراسر جنگ جهانی دوم سفارتخانه های آمریکا و انگلیس و نمیدونم روسیه اینا در برلین برپا بودن و هیچ جایی من نخوندم که آسیب به اینا رسانده شده باشه از سوی نازی‌های آلمان، در جایی که در جنگ بودن. همه این کشورها با آلمان نازی در جنگ بودن. خب این برای ما پرسش پیش میاره که اگر چنانچه وابستگی‌های جهانی به ما این سفارش رو میکنه که به سفارتخانه های کشورهای دیگه که باشون هم دشمن هستیم نباید دست گازید یا تاخت و تاز کرد، چرا در کشور ما از روز نخست این آخوندها همه این پیمانهای جهانی رو، یا رسمهای، بهتر بگیم رسمهای جهانی رو، حالا قوانین رو، قانونها رو بذاریم کنار یا پیمانها رو بذاریم کنار، رسمهای جهانی این گونه بوده از هزاران سال پیش که بس سفیران یا فرستادگان یا جایگاه های فرستادگان کشورهای دشمن هم نباید تاخت، در جایی که در جمهوری اسلامی از آغاز وارونه انجام گرفته، به هر سفارتخانه‌ای که خواستن تاختن، از همون نمایندگی اسرائیل بگیریم در ایران تا گرفتن سفارت آمریکا، تاختن به سفارت انگلیس، تاختن به سفارت عربستان و همینجوری. یعنی باید پذیرفت که این ناجمهوری اسلامی به هیچ پیمانی، به هیچ قانون جهانی پایبند نیست. یعنی پروکوراس هم گفته. افزون بر این، من همین چند روز پیش از سخنان رهبر این ناجمهوری اسلامی گوش میکردم. روکوراس میگفت ما خاک اسرائیل، خاک شهرهای حیفا و یکی شهر دیگر رو با خاک یکسان میکنیم. یعنی رسما داره میگه که ما میخوایم بجنگیم نابود کنیم کشور رو. این سخنان بارها هم گفته. خب زمانی که من با یک کسی این اندازه دشمنی میکنم و میگم تو رو میخوام نابود بکنم، آیا واکنش اون کشور چه باید باشه؟ اگر چنانچه تازه بپذیره که من کردم این کارو، که نپذیرفته، روشنه که نمیپذیره. و ما چگونه میتونیم از یک چی میگن دار دسته پشتیبانی بکنیم که کارشون زیر پا گذاشتن همه قانونها و پیمانهای جهانی است؟ حالا افزون بر این که در خود ایران چه بر سر مردم میارن، چه بر سر مردم ما میارن، که اون دیگه داستان دیگه همه ما میدونیم. برای همین جای شگفتی نداره که ما میبینیم که ایرانی های خود ما شادمانن از این که زدن این چند تا پاسدار، هفت تا پاسدار رو کشتن، سردار پاسدار بودن. افزون بر اینا چهار تام که از سران جهاد اسلامی و اینا بودن، مار فلسطین، که اومدن با هم گفتگو بکنن، لابد نقشه یه چیزی بکشن دیگه، برنامه کاشتن دیگه، همینجوری که دوره هم نبودن. خب زمانی که یک کشوری دیگر رو دشمن خودش میدونه و بخواد نابودش بکنه، خب دیگه این روشنه که اون کشورم نمیسته که دست باشه اونم اسرائیل، که با این سخنگوی پیشین ما به راستی گفت اگه یه سیلی بهش بزنی اون سرتو میبره. برای اینکه اون ترس نازی ها تو کلش هست. حالا بگذاریم که خود این نتانیاهو دست کمی از اونا نداره، ما هیچ گونه دل خوشی از این نداریم که از این بابا، ولی به هر حال در کشورش که هست و رسمیه، یک کشور رسمی است که سراسر جهان هم پذیرفته شده. خب زمانی که من میخوام این کشور رو از میان ببرم، نابود بکنم، خب اونم واکنش نشون میده و هر گونه دلش میخواد یا هر گونه میتونه، چون که دیدیم تا کنون. یعنی که زیاد ما چگونه بگم غم سردارا رو نمیتونیم بخوریم، چون هم اونا در ایران مردم ایران سرکوب کرده و میکنن. روک و راست لباس شخصی هاشون ببینید تو خیابونا چجوری با تفنگ های ساشمه ای میزنن و بچه های جوان های ما رو چشم رو کور میکنن. خب میخواین اون جوانه شادمان نشه از این که این سردار کشته شده؟ خودتون تواری کنیم، نیاز نداره کسی دیگه بگه. چرا جوانای ایران، یکی یه جوان ایران نیومده هواداری بکنه از اینا؟ برای اینکه خودشون در ایران یکریز زیر سرکوب هستن و از سوی همین گویا سرداران که نه مغزی دارن نه هیچی، فقط میخوان سرکوب کنن. اندیشه کنیم، اینجوری به این سادگی نیست که ما اینو اونو محکوم بکنه. بگذاریم که هم اکنون در با فشار آمریکا اون راه های چی میگن یاری رسانی به فلسطینی ها باز شده از همین امروز، از همین چند سال پیش فشار آمریکا بوده، نه فشار کسان دیگه. این است که نپردازیم به اینا فشار آوردن. یعنی تا اونجا که من میتونم داوری کنم چشمانم یه دقیقه بیشتر، تا اونجا که من میتونم ببینم داوری بکنم، خوندم اینا، آگاهی دارم، یک ریز اینا فشار آوردن بهشون، ولی سودی نداشته، چون اینا فشار اروپا چندان نیرو نداره. آمریکا روک و راست در برابر روزنامه‌نگاران و با نتانیاهو و دبیرا گفته، بهش گفته باید هم اکنون راه رو باز کنی، اما اونم ناچار شده گفته برچش، چون اگه نکنه گفته ما چیزی به یاری نمیرسونیم، جنگ افزار رو نمیدیم، ولی ساده، و اونا ناچار شدن که باز بکنن. و رو فشار اینا هم هست. به پایان رسید.
با سپاس از شما آقای بهمن فروخش. با درود به آقای امین کرمانشاهی که حضور پیدا کردن در نشست امشب. خانم زیارتی، بفرمایید. خانم زیارتی،
من یه جای خوندم که اسرائیل این دومین حمله بعد از سال 1362 هم یه بار به سفارت ایران در دمشق حمله کرده، که دفعه پیشش یه دونه بمب رو در یک کتاب نفیسی گذاشته و برای سفیر ایران در سوریه فرستاده که گویا حالا سفیر طوریش نشده. تعجب آوری که شورای امنیت هیچ وقت حمله به کنسولگری ایران رو محکوم نکرده، نه تنها اینو محکوم نکرده، خب دانشمندان اتمی رو هم که اسرائیل میاد تو خاک ایران میزنه و میره. من نمیدونم آیا که مثلا گروه های سیاسی میتونن یه نامه‌ای بنویسن که مسئولیت کارهای جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند و مردم ایران این وسط گناهی نکردن، و اصولا اسرائیل داره میاد و وقتی دانشمندان ایرانی رو میکشه یعنی مردم ایران رو داره میکشه، الزاماً اینها جزء نظامی نیستن که کشته بشن. نمیدونم اصلا گروه های سیاسی میتونن کاری کنن، یه نامه ای بنویسن یه جوری، برای اینکه اگر جنگی پیش بیاد این مردم ایران هستن که باید جزای کارهای غلط این رژیم رو بدن. مرسی.
با سپاس از شما خانم زیارتی. آقای قاسمی، بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم از سخنان دو سخنران و دوستان دیگری که دخالت کردن، یک سری مسائل روشن شد. من چند نکته رو میخوام یادآوری بکنم. اون اینه که سفارت ها در حال حاضر در تمام نقاط جهان تقریبا بدون استثناء اون وظایفی رو که طبق قوانین بین المللی بهشون واگذار شده انجام نمیدن. بیشتر مرکز کارهای جاسوسی و ضد جاسوسی هست. یعنی شما ما آگاهیم که یکی از اصول کشورداری و دفاع از تمامیت ارضی عملیات ضد جاسوسیه، چون کشورهای دیگر کار جاسوسی میکنن و باید ضد جاسوسی کرد تا اونها رو خونسا کرد. و این صحبت امروز و دیروز و حقوق بین الملل و اینها هم نیست، از خیلی گذشته به این شکل بوده. بنابراین اینو باید در نظر داشته باشیم به عنوان یک اصل، که البته یکی از وظایفشون اون وظایف چهارگانه ای هست که آقای هوتن دولتی گفتند، ولی خب ما در سفارت خونه ها کاردار فرهنگی داریم، کاردار نظامی داریم، کاردار علمی داریم، صنعتی داریم. به هر حال با رشد و گسترش تجارت و صنعت و فرهنگ و آموزش و اینها این قضیه گسترش پیدا کرده و یک مفهومی الان در مسائل سفارت ها به وجود اومده که بهش میگن انتلیجانس اکونومیک. این انتلیجانس اکونومیک در واقع همون متدیه که شما از کشورهای دیگر چیزهای خوبشون رو میگیرید یا در اثر جاسوسی میدزدید و اجازه نمیدید که اونها بیان چیزهای خوب شما رو بدزدن. این یک واقعیت در روابط بین المللی امروز، اینو باید در نظر بگیرید. دوم اینکه جمهوری اسلامی یعنی هیچ سفارتخونه ای رو نمیتونیم ما همچین بیگناه حساب کنیم، بگیم که نه هیچ کاری نمیکنه، اومده اونجا فقط برای اینکه توابع کشور خودش رو چیز کنه. دوم مسئله اینه که جمهوری اسلامی از همون بدو به وجود آمدنش دشمنی با اسرائیل و با امریکا و به خصوص در منطقه با اسرائیل رو شروع کرد. دوستان گفتن که اولین کاری که کرد سفارت اسرائیل رو بست. این خودش یک نوع اعلان، حالا نمیشه گفت اعلان جنگ، ولی اینی که اعلان اینی که روابط بین المللی ما قطعه و بعد از این عمل مسئله اینی که ما تا قدس میریم، ما تمام منطقه رو اصلا 4 تا 5 تا کشور که این طرفدار خودش کردن برای این بود که برن تا قدس و کل بگیرن اینو و بدن اصلا اسرائیل رو از بین ببرن، اصلا جزء برنامه شون. خب در یک چنین شرایطی همونطور که دوستان گفتن، من دارم تکرار میکنم، در یک چنین شرایطی هر کشوری باشه، هر آدمی باشه، هر گروه اجتماعی باشه یا گروه سیاسی باشه، طبیعتا از خودش دفاع میکنه و نمیذاره که از بین ببرنش. اینم به عنوان اصل دوم باید بپذیری. اصل سوم اینه که تمام این درگیری هایی که به وجود اومده شروع کنندش جمهوری اسلامی بوده و درسته که پاسخی که اسرائیل به این قضیه داده چند برابر بدتر بوده و بسیاری از نیروی انسانی کاردان و فعال و دانشمندان بزرگ ایرانی رو که در صنایع کار میکردند یا کشته یا دزدیده یا خریده و همینه انتلیجنس اکونومیکا حالا به یک روش دیگری انجام، تمام چیزی که میتونه صنعت و اقتصاد اون کشور رو گسترش بده این از بین برده. بنابراین در یک چنین شرایطی ما نمیتونیم فقط روی قوانین بین المللی نظر داشته باشیم، چون ما در منطقه دو کشور داریم که این دو کشور دو جریان بزرگ جهانی رو نمایندگی میکنن. یکی اسرائیله که امریکا و اروپا رو نمایندگی میکنه و میخواد قدرت اینها رو در منطقه و سیادت اینها رو در منطقه به اثبات برسونه و داشته باشه. یکی جمهوری اسلامیه که ابتدا خودش میخواست این کار رو بکنه ولی چون موفق نشد الان با دست یازیدن به چین و روسیه و برخی از قدرت‌های منطقه میخواد این کار رو کنه. یعنی دو نیرویی که هستن که با هم در حال جدالن و پشت سرشون دو قطب جهانی قرار داره و باید بدونیم در یک چنین شرایطی حمله، البته صحبت هایی که راجع به سفارت شد که آیا این سفارت سرزمینی از اونجاست و اینها، من با صحبت های آقای تن دولتی بیشتر موافقم، بلکه اونا مسئولیت دارن در اونجا، حتی اگر ملک خود اونها باشه ولی فقط مسئولیت مثل این کسی که شما یک ساختمانی رو به یک کسی اجاره میدید میاد توش میشینه، ازش استفاده میکنه، ولی شما حق ندارید توش برید، اجازه ندارید توش برید، اگرچه مال شماست. درست از همین قانون پیروی میکنه. بنابراین ما این بدونیم که این دو جریان در مقابل هم قرار دارن، دو جریان با هم میجنگند، و اون چه که مهمه این جنگ برای منطقه بسیار خطرناکه و اسرائیل هم نه تنها کمر بر قتل تمام فلسطینی ها در غزه بسته و حماس هم عاملی بوده که اجازه داده این کار رشد پیدا بکنه و به یه شکلی مشروعیت پیدا بکنه، ایران هم از اون طرف در حال جنگ با اسرائیل. برای این چیزیه که آخرین تحلیلش برای من الان میگم، امیدوارم اینطوری نشه، 2025 سال خطر از حالا تا 2025 و به بعد سال بسیار خطرناکی برای منطقه خواهد بود. اسرائیل کوتاه نمیاد و ایران هم با این وضعیتی که هست معلوم نیست به کجا میرسه. خیلی متشکرم.
با سپاس از شما آقای فرهنگ قاسمی. آقای فرشین بفرمایید.
خب سلام مجدد و تشکر از همه دوستان که صحبت کردن. ببینید، من در جریان صحبت ها متوجه شدم که یک نکته حساس کلیدی که در واقع زاویه دید و عدم توجه هست به ویژگی های خاص حکومتی که در ایران داره حکمرانی میکنه وجود داره. بحث ها رو شما در چارچوب کنوانسیون های بین المللی بررسی کردید. بسیار خوب. نخست این که ما در ایران جمهوری اسلامی نداریم، حکومت مطلقه ولایت فقیه داریم. حکومت مطلقه ولایت فقیه برای خودش یه هیئت دولتی داره که محل به اصطلاح تجمعاتشون معمولا بیت است و معمولا تصمیماتی رو که این دولت پوشالی به اصطلاح میگیره برای گول زدن مردم اینا رو وتو میکنه. میدونید که وزیر امور خارجه داره برای خودش آقای خامنه‌ای و الان آقای دولتی گفتن که برای خودش وزارت اطلاعات مخصوص خودش رو هم داره. ببینید، وقتی که به ایران میرسید شما نمیتونید بگید کنوانسیون های بین المللی اینو میگه و در اینجا و اونجا ایران اینا رو زیر پا گذاشته. برای اینکه اینا آقایون معتقدن که باید کنوانسیون های یا قراردادهای بین الامتی یا بین الامی به وجود بیاد. این آقایون معتقد به ملت و ملل دنیا نیستند، معتقد به وظیفه و آرمان مذهبی و دینیشون هستند. هر چیزی رو که، هر اقدامی رو که این دین و این مذهب در برابرشون گذاشته باشه برای توسعه دینی کشور و گسترشش در دنیا، این آیون اونو مجاز میدونن و اصلا وظیفه شرعی خودشون میدونن. از طرف دیگه اسرائیل هم خودش رو قوم برتر دنیا میدونه. میدونید که اسرائیلی ها بر پایه برخی از فصلهای عهد عتیق معتقدن که رهبری دنیا باید به دست اونا باشه. چه فرقی میکنه بین این حرف با اون قدرتی که معتقده که تشیع برای این شکل گرفته، اسلام شیعی برای این شکل گرفته که ما در دنیا یک قدرت شیعی، یک امپراتوری که همه کشورها رو در بر گرفته باشه، خب سازمان بده. اونا میگن که ما قوم برگزیده هستیم، باید همه کشورها رو زیر سلطه خودمون بیاریم و همه رو برده خودمون بکنیم. مثلا اونو میگن الان بعد جوری این دوتا قدرتی که خودش رو یکی قوم برگزیده به اصطلاح حالا نژادی میدونه یا هر به هر دلیل دیگه ای، و قومی که خودش رو به اصطلاح رهبر امتهای دنیا میدونه که باید روزی گردن بگذارن به تعالیم تشیع. در این چارچوب اگر نگاه بکنید ببینید که چقدر ماجرا خطرناکه، چقدر خطر جنگ قوی است و تا چه اندازه در این حال آقای نتانیاهو واقع نگر هست و سماجت می‌ورزه در کشاندن امریکا و دیگر کشورهایی که میدونید خودتون و اونا هم در واقع هستن پشت سر خودش برای حمله به ایران. در این میان ایران یعنی حکومت ولایت فقیه دست تنهاست، حقیقت شو بخواهید هیچ گونه متحدی برای خودش نداره، برای اینکه حتی مسلمان‌های سنی رو هم سرکوب میکنه در ایران و ایران تنها کشور شیعه بزرگه. و شما ببینید حوثی نمیدونن اون یمن و این حرفا چه کمک میتونن بکنن به ایران. بنابراین اگر جنگی اتفاق بیفته به نظر من ایران احتمال شکستش خیلی زیاده، احتمال خونریزی خیلی زیاده، ولی احتمال سرنگونی این حکومت هم هست، این ولایت مطلقه فقیه. و از دوستانم خواهش میکنم کلمه مفهوم جمهوری اسلامی رو از ذهنتون خارج کنید، این ما رو شستشوی مغزی میده. این مقدار این نکته رو هم عرض بکنم که این چند روز آقای گنجی در گویا نیوز یک مقاله نوشته، فرستادم براتون توی این چت باکس، تحت عنوان بدتر و نمیدونم یه چیز دیگه ای که اونجا هست. مقاله خوبیه، مقاله رو از دیدگاه نسبتا خوبی بس نوشته و به همین موضوع پرداخته که احتمال جنگ چند اندازه است و چه کسانی بر چه پایه‌هایی می‌خواهند راه بندازن این جنگ رو، و معتقده که مشخصا اسرائیل می‌خواد این کارو بکنه برای اینکه می‌دونه که ضعیف طرف مقابلش و از هان داخلی هم که به شدت در واقع نفرت دارن از حاکمیت موجود و پشتیبانی میکنن، از میبینید دیگه شعار میدن که امریکا حمله کنه و از اینجا خیلی وقته که این کارا رو میکنن. عرض دیگه ای ندارم، تشکر از اینکه به من فرصت بدید.
با سپاس از شما آقای فرشیم گرامی. آقای صالحی 10 دقیقه وقت دارید، بفرمایید. بعد آقای اوتن دولتی. آقای صالحی بفرمایید.
خیلی ممنون بابت این 10 دقیقه. عرض بکنم راجع به صحبت آقای دولتی، من عرض کردم بر اساس یک تفسیری از همین قانون 1961 به زبان آلمانی که خوندم، در اونجا اون حقوقدان نگفته اگه من گفتم به این صورت که شما ترک کردید اشتباه گفتم، این آقای حقوقدان ترک کرده که زمین و ساختمان یک سفارتخونه مثل خاک اون کشوره، نه اینکه چون این خاک اون کشوره بنابراین از خاک کشور موجود باید کم بشه، چیز اونطور که شما مثال زدید به اون صورت نیست، بلکه به صورت خاک اون کشور تلقی میشه و اگر بهش حمله بشه این به این صورت است که گویا به اون کشور حمله شده. این تفسیری است که من در چیز حقوقی آلمان خوندم، حالا اون مفسر راست گفته دروغ گفته دیگه میبخشید، تقصیر من نیست، من اینو در اینجا ترک کردم، نه اینکه من نگفتم، که اگه گفتم حتما اشتباه است که این خاک اون سرزمینه، مثل خاکه، یعنی اون حقوقی رو که در یک دولت در خاک خودش داره در اینجا اون حقوق میتونه اهمال بکنه، از جمله این که میتونه بگه که کی میتونه بیاد این تو، کی نمیتونه بیاد این تو و چیزهای دیگه. با باقی صحبت های شما من هیچ مشکلی نداشتم و خیلی هم استفاده کردم. در مورد یه نکته اشاره بکنم، امروز سفارتخونه ها در قدیم کاری که سفارتخونه ها میکردن با امروز زمین تا آسمون فرق میکنه. امروز تمام سفارتخونه ها به خصوص مثلا سفارت امریکا در آلمان نزدیک 1000 تا کارمند داره. اینها رایزن فرهنگی دارن، رایزن نظامی دارن، رایزن اقتصادی دارن، رایزن حقوقی دارن، یعنی راجع به تمام مسائل روز سفارتخونه ها دارای چیز هستن، دارای گروهکارهای کارگروهای تخصصی هستن که روش کار میکنن، اطلاعات جمع میکنن میفرستن به کشور خودشون و برعکس اطلاعاتی را که در اینجا خواستار هستن در مورد کشور خودشون اونو در اختیار کسایی که دنبال این مسئله هستن قرار میدن. یعنی آقای بخصوص در یکی از این مصاحبه هایی که آقای چیه وزیر خارجه آقای روحانی اسمش آقای دکتر آقای ظریف تر کردن، معذرت میخوام من اسامی خیلی اوقات از یادم میره، تو یکی از این مصاحبات تر کردن از قضا به این نکته اشاره کردن که امروز در سفارتخونه ها کلی کارهای تخصصی در حوزه‌های تخصصی انجام میگیره و احتیاج به کارشناس است. این هم خواستم اشاره کرده باشم. آقای زابقی همه چیزو بر اساس علایق خودش سعی میکنه تفسیر بکنه. ببینید ما وقتی از حقوق بین الملل صحبت میکنیم دیگه تفسیر شخصی نمیتونیم بکنیم. یا این حقوق بین الملل اجازه میده شما یه کاری رو بکنید یا اجازه نمید. این که من بیام تفسیر بکنم که آره اسرائیل به این دلیل این کار رو کرد که نمیدونم چون ایران چیزش کرد لجشو در آورد یا یه کارهای دیگه کرد و غسل آزا، پس یه جوری توجیه بکنم کار اسرائیل، یعنی شما دارید اقدام علیه حقوق بین الملل میکنید. یعنی شما حقوق بین الملل و فرصت طلبانه دارید تفسیر میکنید. اگر به نفعتون باشه میشه حقوق بین الملل رو زیر پا گذاشت، اگر دوست نداشتید حتما باید این حقوق رعایت بشه. این نمیشه. یا حقوق بین الملل رو باید بپذیرید که باید رعایت بشه یا باید بپذیرید نباید رعایت بشه. وسط نمیشه بازی کرد و این مسائلی رو که شما ترک کردید در واقع اینطوری بود. بعدم اشاره کردید که اسرائیل و ایران در حال جنگن. کجا این کشورها به هم دیگه اعلان جنگ کردن که شما به یک چنین برداشتی رسیدید یا چنین حقی رو بعد برای اسرائیل یا ایران قائل میشید که میتونه این یا اون کارو بکنه؟ اینها در حال جنگ در سایه هستند. تمام کشورها در حال جنگ در سایه هستند. هر کی سعی میکنه در سایه تا اونجا که میتونه منافع خودش رو تامین بکنه. این که شما به این سادگی میایید مسئله رو این اعلان رسمی جنگ میکنید، بنابراین چون جنگ اعمال شده قوانین بین الملل میشه زیر پا گذاشت، اینطوری نیست آقای سابقی عزیز. الان همین مسئله غزه رو شما نگاه بکنید، همه میگن در حتی در زمان جنگ اسرائیل موظفه بر اساس حقوق بین الملل امنیت مردم عادی رو تامین بکنه، به اینها غذا برسونه، به اینها آب برسونه و خیلی کارهای دیگه بکنه حتی در زمان جنگ. و شما با چیز کردنه که جنگ بین ایران و اسرائیل انجام شده گویا اینا اعلان جنگ به هم کردن، اسرائیل حق داره هر کاری بکنه، ایران هم حق داره هر کاری بکنه. من با چنین تفسیر شما از پایه مخالفم و اینو نادرست و خطرناک میدونم. ما یا باید بپذیریم حقوق بین الملل حتی اگر خوشمون هم نیاد از چیزش، یا اینکه اگه نمیپذیریم باید تم به تمام چیزاش هم بدیم. من عرض کردم کشورهای ضعیف احتیاج به حقوق بین الملل دارن، باید از این ابزار به سود منافع خودشون استفاده کنن. و اگر این ما که بخش ضعیف در این جهان چند قطبی و اینکه درجه قدرت در کشورها بسیار متفاوته بخوایم خودمون حقوق بین الملل رو زیر پا بذاریم، فرصت دادیم به تمام اونهایی که میخوام به مملکت ما تجاوز بکنن تجاوز بکنن، یعنی در رو واسه شون داریم وا میکنیم. اینم یه نکته در مورد صحبت‌های آقای سابقی. در مورد آقای فرابخش من خیلی مشکل دارم، چون ایشون هم فرصت طلبانه داره برخورد میکنه به حقوق بین الملل. این که اسرائیل اله کرده، نمیدونم رژیم ایران بله کرده، هم این اله کرده هم اون بله کرده. ما الان در بحث حقوق بین الملل اله کردن و بله کردن اونا رو نمیتونیم شالوده بحث قرار بدیم. یک، شما هم دادگاه میرید، دادگاه چیز نمیکنه که چرا این دزدی کرده، چرا اون یکی نمیدونم جنایت کرده، چون دلیلش این بوده یا اون بوده. خود فی نفس خود جنایت و خود دزدی یک عمل خلافه، حالا با هر انگیزهی بتونه انجام بگیر. حتی شما داستان بینوایان ویکتور هوگو هم که خونده باشید، طرف به خاطر گرسنگی میره نوم میدزده، 15 سال 20 سال تحت تعقیب قرار میگیره، فقط واسه اینکه میخواست زنده بمونه. قانون قانونه، شما قانون فقط در چارچوب قانون میتونید تفسیر بکنید، نه به دلخواه خودتون، نه بر اساس اینکه من اینو خوب میبینم یا اونو بد میبینم. و متاسفانه جوی که تو این جلسه وجود داره بیشتر این به این صورت داره به مسئله برخورد میکنه، و من این فضا رو فضای خطرناکی میدونم. حتی این فضا به ضرر مردم ایرانه، این موازیه که اینجور فرصت طلبانه در رابطه با حقوق بین الملل و در روابط خیلی دیگری گرفته میشه در این جلسه. شما بغضهای شخصیتونو، نفرتی رو که از این رژیم دارید، اونو باید همیشه جدا بکنید از منافع ملی مردم ایران. و متاسفانه در بسیاری از موارد این نفرت و این بغضی که وجود داره سایه میندازه روی منافع مردم ایران و دفاع از منافع مردم ایران. اعتراض به جنایتی که این حمله موشکی که اسرائیل به کنسولگری ایران کرده، این دفاع از حقوق بین الملل که ما باید بکنیم. به همین دلیل من گفتم ما باید این کار رو انجام بدیم، محکوم بکنیم این کار رو. اگر نکنیم خب فضا رو واس کردیم برای زیر قانون گذاشتن همه چیز. و به همین دلیل من عرض میکنم که مشکل دارم با این مسئله. با صحبتهای آقای خانم زیارتی و آقای قاسمی هیچ مشکلی ندارم. در مورد گفتار آقای فرشینم، ببینید من تو صحبتام هی گفتم جمهوری اسلامی. حالا شما دوست دارید من بگم جمهوری ولایت فقیه، میتونم، من هیچ مشکلی با این ندارم، چون بارها کتاب و مقاله نوشتم در این باره که قانون اساسی جمهوری اسلامی ویژگیش اینه که استبداد و قانونی کرد. ولایت مطلقه فقیه یعنی استبداد قانونی شده در قانون اساسی ایران. و حالا شما چه اینو بگید چه نگید، در جمهوری اسلامی قانون اساسی یک ساختار استبدادی به وجود آورده که خود این بحث باز میتونه موضوع یکی از این بحث‌ها بشه. من نمیخوام بپردازم بهش چون از خود موضوع اصلی دور بشیم، اما اگر شما فکر میکنید که الان یکی میگه جمهوری اسلامی میخواد استبداد جمهوری اسلامی رو بپوشونه، اگر چون این تصوری دارید در مورد من حتما به خطا میدید. مرسی.
با سپاس از شما آقای صالحی بزرگوار.
جناب خلف، من میشه یه جمله بگم؟ فقط یه جمله کوتاه.
بفرمایید. جمله کوتاه 30 ثانیه، 50 ثانیه، بفرمایید.
30 ثانیه. ببینید دوستان، ما یه موقعی هستیم که به فلسطین و یا به مسئله سفارت از نگاه به اصطلاح هومانیستی یا انسانی نگاه میکنیم. طبیعتاً وجدان‌های خودمون هستش که باید قضاوت بکنه و به صورت جمعی خوب حمایت کنه. یه موقع هستش که این روابط رو در چارچوب به اصطلاح ملت‌ها یا دولت‌ها نگاه کنیم. خب باید دقت داشته باشیم که ماهیت این دولت‌ها، این ملت‌ها، اینا چی هست. اتفاق می‌کنید؟ من همین نکته رو عرض می‌کنم که خواستم عرض بکنم خدمتتون، نه چیز دیگه.
با سپاس از شما آقای فرشین. دوستان 10 دقیقه باید با آقای دولتی وقت بدم، دیگه وقت نگیرید. به همین خاطر آقای فرابخش برای بار دوم و آقای امین کرماشایی که خوشبختم در میان ما هستن برای بار اول. آقای کرماشایی بفرمایید، بعد آقای فرابخش.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و سایر عزیزان. شاید بنوان حالا بگم خودی جمع و یک آدم دهه 70 که هیچ سواد و تجربه‌ای نداره در میان بزرگان شرکت میکنم و خواستم دو تا مبحث مطرح بکنم با توجه به سخنان عزیزان که داشتن میفرمودن و اینها. نخست در مورد اسرائیل، حالا با توجه حالا اخبار و حاشیه هایی که پیرامون این بحث های چند روزه هست، ببینین ما حکایت اسرائیل و جمهوری اسلامی اگر با یک تمثیل بسیار ساده بخوایم اونو بیان بکنیم، میمانه حکایت دو تا لات مثل شعبان جعفری و طیب حاج رضایی که زور شعبان جعفری بر طیب حاج رضایی چربید. اینی که ما بیایم از قوانین و نمیدونم کنوانسیون های و حقوق بشری و پرنسیب واسه اینا حرف بزنیم، اصطلاحی میکنم میمانه که همون یاسین تو گوش خر خواندن، چون این دو تا لاتن، اصلا چیز حالیشان نیست. شما مثلا بیاید واسه یک چاقوکش از فلسفی اسپینوزا حرف بزن، نمیفهمه، قابل بیان براش نیست. ما تو مدرسه درس میخوانیم دو تا رفیق داشتیم که این دو تا لات بودن هر دو، معلم هم ازشان میترسیدن، هر دو هم بوکسور بودن و جوان مرگ هم شدن. معلم ها بهشان میگفتن این دو تا مستمع آزادن، یعنی میامدن میرفتن، هیچ کم جرأت نداشت حاضر قایبشان و اینها. در این جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار هست، هیچ بحثی نیست، و جنایتکارتر از اون هم دولت اسرائیله. شما الان داریم میبینیم ما با چشم خودمان که چه سلاخی از مردم بیگناه غزه داره انجام میده. و گاهی وقتا به قول قدیمی ها میگفتن که خدا سوسک به جان عقرب آفریده، یعنی دوتا به هم میان. یعنی جایی نیست که مثلا شما فکر بکنیم مثلا فرضاً جمهوری اسلامی با آلمانه که بسیار بر حقوق بشر، بر موازین شهروندی پای بنده، مثلا میخواد زده خورد بکنه و اینها. من نقطه نخستی که داشتم در مورد هم فکر میکردم و اینها، من باور ندارم که جنگی ایجاد بشه بین این دوتا حالا لات و اینها. بیشتر سیاه بازیه. آیت الله خامنه ای سال 98 در همون بوهبوهی بود که عربستان زدن، آرامکو و اینها، یک جمله قشنگی گفت، کلیشه‌ای گفت، خیلی کوتاه گفت نه جنگ نه صلح. ما باید اول بیایم ژنتیک آخوندهای بشناسیم. آخوند موجودی بسیار راحت طلب، آخوند منافع و خام ثروت از دست نمیده، لقمه چرب و نرم از دست نمیده. نمیده خودشه با یک جنگی که میدانه هیچ گونه پشتوانه مردمی نداره روبرو بکنه و اینها. این جنگ برخلاف جنگ 8 ساله که مردم عاشق آخوندها بودن و سینه چاک بودن و میرفتن جبهه، الان مردم مثلا متنفرن از اینها. شما ببینید تو خیابان، من دیروز تو خیابان ارزم بزرگ شما چاره گل و بندک بودم، راه میرفتم و اینها، اصلا روزخوری خیلی راحت، هیچ به روزه نیست. اصخاهی میکنم یک انگشت شستم به آخوندها و این مستشاران حجاب و حجابان و اینها حواله میکردم و اینها. یعنی مردم اینقدر متنفر شدن از اینها، از دینشان، از دین سیاسیشان و اینها، که اصلا حاضر نیستن واسه اینا مایه بذارن. و آخوندها خوبی نمیدانن ها، آخوندها بسیار واقفن بر این موضوع که میدانن اگر جنگی ایجاد بشه از درون کشور پدر صاحب اینا رو در میارن. نکته دوم من اینم خواستم اضافه کنم که ما باید ماهیت سپاه پاسداران رو بشناسیم. سپاه پاسداران یک نیروی چریکیه، مانند یک ارتش. درسته حالا موشک و اینها داره، دقیقا به همون سازمان چکیست هایی که در ژینسکی در زمان مالینوفسکی و لنین پایه‌گذارش بود و اینها. اینا نیروهایی هستن که با جنگ های پارتیزانی نیابتی کار خودشان آغاز میکنن و به پایان میبرن. بحث دومی که خواستم حالا شاید به موضوع امشب و جلسه امشب رفت نداشته باشه و اینها، یک پیشنهاد خواستم بدم به عزیزان و شما از سروران. ببینید جناب خلف، شماها و جناب قاسمی، جناب صالحی و اینها از استخواندارها و ریشهداران جبهه ملی هستید. به نظر من به عنوان یک پیشنهاد دارم میگم، حالا یا شایدم گلایه، نباید مثلا عرصه واسه مثلا افرادی مثل اون خانومی که حالا کارمند وزارت خارجه آمریکا است، حالا اسم نمیارم، اون جقجقه شمالی که عرضم به حضور شما طرفدار تحریم و با رفیقش آقای قاسمی نژاد مرتب عرضم به حضور شما گرد هماهی ها و این چیزهای برگزار میکنن، این وقت از دست بدین و عرضم به حضور شما جوانان و چیزها بیشتر نگاهشون به سلبریتی ها، این شومن ها و این نمایش مسخره هایی که ما میبینیم معطوف بشه. من پیشنهاد میکنم بیایم یک تشکیلات و یک سازماندهی منسجم به کسانی مانند شما که مثلا معتمدین یا آقای قاسمی یا افراد دیگه که در این جمع هستن و اینها، که مردم واقعا مثل پهلوان رسول خادم که مثلا یک شماره حساب اعلام میکنه 100,000 نفر حسابش پول واریز میکنه چون معتمده، دقت میفرمایید. من این پیشنهاد دارم به جایی که ما بیاییم مثلا هر هفته، حالا خوب این جلسات هم برگزار میکنیم، این راه زنی های انجام میدیم، بیاییم واقعا یک تشکیلات ایجاد بکنیم که جوانها به خصوص جوانهای دهه 70 و 80 جذب یک گروه هایی بشن، همین مثلا همین حزب سوسیال دموکرات و لایک بشن و اینها. بنده عرضی ندارم، ببخشید بیش از حد صحبت کردم، شب و روزگار خوش.
با سپاس از شما آقای کرمانشاهی بزرگوار، به پیشنهاد خوبی است. آقای طرح‌بخش برای بار دوم کوتاه روشن بفرمایید. آقای بهمن
کوتاه و روشن، من گواه میکنم که سرور منوچهر صالحی داوری یک سوه میکنه. هرچی از سوی این تبهکاران ناجمهوری اسلامی انجام میگیره اونا را لاپوشی میکنه و به دیگران میتازه. نه این سرور، این درست نیست. در هر دادگاه جهانی یا در هر دادگاه کشوری هم داور از شما میپرسه شما چی کار کردی؟ اون کسی که نخست دستشو بالا برده و زده به دیگری، اون گناهکاره. در همه دادگاه چه کشوری باشه چه جهانی، این ناجمهوری اسلامی، این تبهکارهای جمهوری اسلامی، حالا قانون اساسیشون رو فراموش کنید، ولی که همون هم زیر پا میذارن، زیر پا گذاشتن تا کنون بارها، همه پیمانها و قانونهای جهانی رو زیر پا گذاشتن و میذارن و به هیچ هم پایبند نیستن. و شما از این تبهکاران هواداری میکنید و این برای من شگفت انگیزه. برای من اون جوان ایرانی که با تفنگ ساچمه‌ای میزنه کورش میکنن، اون ارزشش بسیار بیشتره تا این پوفیوز سردار تا آدم میکشه و شما هواداری میکنه از آدم کش. و این برای من شرم‌آوره، برای من یکی شرم‌آوره. اون جوان ایرانی که چشش دست داده چه گناهی داشته؟ هیچ کاری نکرده. آدم کشته؟ نه. داده با تفنگ ساچمه‌ای چه شکور کرده؟ نه یکی، نه دوتا، 500 تا همین سال پیش کشتن، 500 تا رسمی با نام و نشان میدونیم، بسیار بیشترن. شما اینا رو فراموش میکنید، عجب مش سردار پوفیوز هواداری میکنید، گور پدر نتانیاهو. ولی برای من اون جوان ایرانی بسیار ارزشمندتره. کدوم قانون اینا پذیرفتن؟ کدوم قانون جهانی؟ که هیچی، قانون خداشون هم نمیپذیرن، همون چیزی که خودشون نوشتن اونا رو هم نمیپذیرن، نپذیرفتن، زیر پا میذارن.
با سپاس آقای طرح‌بخش گرامی، خواهش میکنم خونسردیت حفظ کن به من جان، خواهش میکنم. اجازه بدید به آقای دولتی و بعد آقای قاسمی برای جمع‌بندی به پیشنهاد و یا سوالی که آقای کرمانشاهی هم از ما کردن، آقای قاسمی از یاد نبریم. بفرمایید آقای دولتی.
من سلام مجدد خدمت دوستان دارم، دوستانی که خب فکرم شاید دیرتر رسیده باشن، سلام علیک نکرده باشن. من یه خواهش از دوستان دارم. ببین، ما عنوانی که برای این بحث گذاشتیم حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه از نگاه قوانین بین المللی بوده، بنابراین اون تحلیل و اون حوزه‌ای که من خدمت دوستان عرض می کردم و دنبال کردم بحث حقوقی بوده. به هیچ وجه وارد بحث تحلیل سیاسی نمیشیم، چون از موضوع خارج میشه. اگر ما قراره تحلیل سیاسی بکنیم، نگاه عنوان رو میذاشتیم که بررسی حمله اسرائیل به سر کنسولگری ایران بر مثلا بررسی تحلیل سیاسی، مثلا رال پولیتیک یا هر عنوان دیگه. بنابراین وقتی بحث ما، تاپیک ما، عنوان ما حقوقی هست، سیر نگاه ما باید سیر نگاه حقوقی باشه دیگه. من اینو گفتم قبل از هر چیزی عرض بکنم که من حوزه‌ای که عرض کردم خدمت دوستان و واسه همینم وارد بحث نگاه و بحث و نگاه سیاسی نشدم و اون موارد تاریخی هم که عرض کردم همه مبتنی بر مواردی بود که برمیگشت به یک موضوعات حقوقی. من ابتدا فرمایشاتی که دوستان گفتن رو من یه نگاه خلاصه بکنم. یکی از دوستان، من اولین دوستی که صحبت کردن آقای فرد، من اسمشون رو فراموش کردم چی بودش،
آقای کیومرث سابقی هستن،
آقای صابری عزیز، فرمودن که در حالت جنگ ها کنوانسیون ها رعایت نمیشه. ببینید، وقتی جنگ ایران عراق شروع شد، خیلی از اعضای سفارت ایران و کنسولگری ایران در عراق بودن، 40 ماه در عراق زندگی کردن و بعد از طرف کشور سالس به ایران برگردونده شدن، و همچنین افراد سفارت ایران، سفارت عراق در ایران، کسی اینها رو اعدام نکرد و نکشت و برگشتن به کشور خودشون. در جنگ جهانی دوم هم همین اتفاق افتاد. وقتی که ایران اشغال شد، سفیر آلمان، سوئد، ایتالیا، اینا همه در ایران بودن، کسی اینا رو نکش. بنابراین در خیلی از موارد توسط قدرت‌های مختلف، حتی کشوری که قدرتی در سطح جهانی یا منطقه هم حتی نیستن، و یا در حالت جنگی که مثل جنگ ایران و عراق اتفاق افتاده، حفظ شد این کنوانسیون ها. بنابراین این کنوانسیون ها مهم هستن. حالا من یه پاس بر میگم اون یه تیکه که آقای کرمانشاهی ازم گفتن که جمهوری اسلامی به کنوانسیون ها پایبند نیست. قطعا همینطوره، خیلی از موارد جمهوری اسلامی اصلا رعایت نمی کنه اینها را، این در مورد شکی ما نداریم. اما ما به عنوان نیروهایی که به دنبال حقوق بشر هستیم، به دنبال دموکراسی هستیم، به دنبال حاکمیت یک کلمه یعنی قانون هستیم، اینها را دنبالش هستیم که احقاق بشه. ببینید، حقوق بین الملل و این کنوانسیون ها یک سری هنجارها هستن، هنجارهایی که زندگی نرمال رو، یک روابط، نمیگم برابر، چون در رئال پلیتیک هیچ وقت برابر نیستن کشور دنیا، یعنی یک کشوری مثل آمریکا با گینه بیساو هیچ وقت نمیتونه در یک کفه تر، ممکن در رأی و ظاهر برابر باشن، ولی در اعمال نفوذ و قدرت ها برابر نیستن. این رئال پلیتیک باید قبول بکنیم ما این موضوع رو، ولی حداقل یک از موارد باعث میشه که اون کشورهای خرد، اون با پذیرش هنجارها و مجبور کردن قدرت‌ها به پذیرش اون هنجارها، مانع از این بشن که این روند خیلی یک طرفه شه، کفه ترازو یه مقدار بالاتر بیادش. این هنجارها برای ما مهمه، چون بخشی از این هنجارها برمیگرده به حقوق بشر دوستانه، بخشی از این هنجارها برمیگرده به حقوق بشر و بقیه هنجارهای مهم بین‌المللی که پذیرفته شده است. ما برای آینده ایران احتیاج به این هنجارها داریم. این هنجارها برای نیست که اصلا جمهوری اسلامی چی کار میکنه، اون چی کار میکنه، چی کار نمیکنه. برای آینده کشورمون باید این هنجارها رو ما بیشتر بشناسونیم، خودمون رو هم بریم سراغ اینها و بقیه کشوری که باشون رابطه داریم و میخوایم وضعیت کشورمون بهتر کنیم، مجبور بکنیم به پذیرش این هنجارها که بتونیم کشورمون رو ببریم بالا، بتونیم حقوق مردم رو تضمین بکنیم، بتونیم دموکراسی و حقوق بشر رو واسه کشورمون تضمین بکنیم. اون مواردی که کشورمون لازم هست، منافع ملیمون رو بتونیم ما تامین کنیم، از تمامیت ارضیمون بتونیم دفاع کنیم. این هنجارها برای این موضوعات مهمه، واسه همین در مورد حقوق بین الملل رو بحث میکنیم و این موارد رو عرض میکنیم. یه موضوع دیگه هم در مورد خانم زیارتی فرمودن، بله کاملا درسته، اون بمبگذاری که از سفارت ایران انجام شد آقای محتشمی پور بود، در یک کتاب بمبگذاری میشه، منتها کتاب روی میز گذاشته میشه، ایشون کتاب رو باز نمیکنه که بخونه، کتاب منفجر میشه که دست آقای محتشمی پور از بمیره. ایشون از بنیانگذاران حزب الله و حماس و این گروه ها هستن در اونجا و ایشون عموی خانم آقای تاجزاده هستن. یه سرنخ دیگه میخوام پیدا کنیم در همین ماجرای پارک قیطریه، برادر ایشون هستن که وقف کردن و این داستان رو به وجود اومده. یعنی این خیلی سیستم خاص خود و نسبت های در اون فامیلی هم با بقیه خاندان های روحانی هم دارن ماجر. یه بحث دیگه هم که از دوستان فرمودن، آقای قاسمی نکته خیلی خیلی قشنگ و خوبی فرمودن. بله، ما در اول انقلاب اینکه بحث راه قدس از کربلا میگذرد، این داستان ها احمد متوسلیان بعد از آزادسازی خرمشهر با 1500 تا نیرویی که متعلق به سپاه و ارتش بود میره در لبنان مستقر میشه که حمله نظامی کنن به اسرائیل. ببین، صحبت حمله نظامی هست که خمینی جلوی موضوع میگیره. یعنی خمینی که تا اون حد خیلی تندرو و رادیکال بود، در این مورد جوری اینا رو میگیره که وارد یه جنگ عجیب غریب با اسرائیل نشیم. فکر کنید با 1500 نفر میخواستن برن با اسرائیل بجنگن، و اسرائیلی که سالها با کشور مختلف جنگیده رو مثلا اینو شکست بدن با نیروی ایمان. یعنی همچین ذهنیت نادرستی نسبت به تمامی مسائل دنیا داشتن. و یه موضوع دیگه هم عرض می‌کنم، ما ایران بارها در موارد مختلف از حقوق بین‌الملل استفاده کرده. ما 4 بار در مورد آمریکا وارد شکایت شدیم به ICJ، دادگاه دادگستری لاهه. اولینش در مورد هواپیمای ایرانی بود که آمریکا سرنگون کرده بود قبل از صدور رأی، چون آمریکا میدونست بلا قید و شرط صدور رأی هستش با ایران وارد مذاکره میشه و یک رقم بسیار بیشتری از اون رقمی که غرامت در نظر گرفته بود به ایران میده و توافق میکنن خارج میشن. بار دوم در مورد بحث حمله آخوندک بودش، اون که به سکوی نفتی ایران حمله کرده بود که آمریکا درخواست غرامت میکنه، ایران درخواست غرامت میکنه و هیچ جایی نمیرسه. بار سوم در مورد پیمان دوستی بود. یه بار دیگه هم در مورد بحث اموال ایرانی بود که در آمریکا مربوط به بانک مرکزی وجود داشت. یه دونه که در مورد سفارت ما یک عهدنامه با آمریکا می‌بندیم که یک هیئت مختل باشه. یعنی ایران در اونجایی که به نفعش بود جمهوری اسلامی، میگم ایران منظور جمهوری اسلامی هستش، از این موضوعات استفاده کرد. یعنی حقوق بین‌الملل با وجودی که جمهوری اسلامی خیلی قبولش نداشته، اونجایی که به نفعش بوده واردش شده، اونجایی که نبوده با اسلام در خطر بوده و اسلام خب دست پاشون رو می‌بسته. بنابراین این من یه پاسخی به دوستان بدم، اما من بحثم فکر کنم بودن 3 دقیقه باقی مونده، سعی میکنم تو این 3 دقیقه سریع جمع جور بکنم. ببینید، نکته اصلی که ما در نظر بگیریم این که در هر حالت این جنگ، کشتار، کشته شدن آدم ها امر مثبتی نیست. هر جنگی هر چقدر طول بکشه دیگه، جنگی ما یکی از طولانی ترین جنگ هایی در قرن 20 داشتیم جنگ عراق با ایران بود. آخر سر یکی جام زهر رو خورد، اون یکی هم بعد چند سال سرنگون شد و در یک زیرزمین پیداش کردن و اعدام شدش. جنگ امر مطلوبی نیست، امر نامطلوب هستش. درسته در تاریخ بشر ما کمتر دوره‌ای داشتیم که جنگ وجود نداشته، یعنی ما هر وقت تاریخ بشر رو نگاه میکنیم همیشه جنگ بوده و در پایان همه جنگ ها هم بدون استثنا نشستن صلح کردن. یه موضوعی حالا کم نیازه یه کسی یه خاک کشور دیگر گرفته، انسان ها هستن که در جنگ مهمن. مهمترین موضوعی که در جنگ وجود داره انسان هست. در بحث کنسولگری هم و این داستانی که پیش اومده، من عرض کردم 2 نگاه متفاوت وجود داره و اینکه الان ما بخوایم بگیم که این نگاه چی بوده، گفتم احتیاج به یک سری داده ها داره. من صرفا از دیدگاهی دارم نگاه میکنم، چند نفر آدم کشته شده. اگر این افراد جنایتی کرده باشن، قطعا باید هر کسی هر جنایتی میکنه به اندازه سر سوزنی مردم ظلم میکنه، حقوق بشر رو داره نقض میکنه، باید محاکمه بشه. یعنی محاکمه شدن این افراد فقط اینطور نیست که ما بگیم این آدم این جنایت ها رو کرده، چه کار بدی کرده. خیر، یک حالت بحث رایت آف رمیدی هست، بحث غرامت هست، بحث عدالت درش هست. بحث این است که افراد بدونن که یک سری از کارهایی که ضد حقوق بشر انجام میدن، کار جنایت هایی که انجام میدن بدون فرجام باقی نمیمونه. این مهمترین بحثی است که ما در دادگاهی افراد داریم. زاهدی میدونیم که در 78 برخورد با دانشجوان حضور داشته، در خیلی از مواردی حضور داشته، در بحث حالا گفته میشه که در بحث همین حمله حماس به اسرائیل حضور داشته. خب همینا اوکی، ولی باید این فرد بابت این کارها مجازات بشه، معلوم بشه که عامل کی بوده، بقیه افراد چی بوده، که بشه از ادامه و در حقیقت تکرار اینجور حوادث جلوگیری کرد. اگر بحث عدالت من مطرح میشه، بیشتر واسه این موضوع است. یعنی این موضوع مفهومش از کشته شدن این افراد بسیار بسیار مهم است، وگرنه با کشته شدن یک فرد عدالت اجرا نمیشه. ما این موضوع رو باید در نظر بگیرم. فکر کنم وقت تموم شده، درسته؟ فکر کنم 30 ثانیه بیشتر نمونده.
متشکرم، ولی میتونید جنبندی کنید.
بله، من اینو عرض می‌کنم، 2 برداشت متفاوت از هم هست بستگی به نوع اون نظام حقوقی که وجود داره. یعنی یک نظام حقوقی عقیده بر این داره که اگر از یک محلی استفاده غیر از اون منظور خودش بشه، اون مشمول قوانین حمایتی و کنوانسیون های بین المللی نمیشه، از اون کنوانسیون ها خارج میشه. مثالش هم در مورد مثلا آمبولانس هایی میزنن که این آمبولانس ها اومده و مثلا نیرو حمل میکرده، سلاح حمل میکرده یا انتحاری کار میکرده، همون کاری که ایران حزب الله انجام داد در لبنان یا خیلی جای دیگه انجام میدادش. یعنی از شمول اون قوانین بین الملل خارج میشه. یک نگاه دیگه حقوقی این هم هستش که خیر، اینها مطلق هستن و حتی اگر این مورد اتفاق بیفته یک موارد استثناء هستن و ما به خاطر استثناء نمیتونیم قاعده کلی رو از بین ببریم. بستگی به نگاهی که حقوقدانان به هر کدوم از این دو نهله فکری دارند، یکی از این دو حالت رو تصمیم میگیرن و بیان میکنن. من فکر میکنم در تمامی موارد اون مراجع بالادستی که باید در این موارد صحبت کنن و نظر بدن، دادگاه دادگستری لایحه هستش، آسیجه هستش، این صالح ترین موضوع هست برای موضوع، و یا کمیته های حقیقتی ها که سازمان ملل تشکیل میده در مورد جنگ ها و اتفاقات. فکر میکنم که باید از این زاویه به بحث حقوقی رو بعد از یک بحث حقوقی بهش نگاه کرد. متشکرم.
با سپاس از شما آقای حسین دولتی گرامی. آقای قاسمی نوبت به شما میرسه، بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم از تاکید آقای حسین دولتی سر مسئله نگاه حقوقی به مسائل بین المللی با توجه به قوانین بین المللی. ولی خب این حرف درسته، اما خب اون چی که ما میبینیم عمل میشه رعایت نمیشه. اما این دلیل نخواهد بود که این کار انجام نشه. یعنی تمام کسانی که طرفدار حقوق انسانی هستند باید حداقل با توجه به حقوق بین‌المللی عمل بکنه. من جمع‌بندی نمی‌کنم سخنان دوستان و سخنان قسمت دوم سخنان آقای صالحی خیلی روشن بود و مسائل رو روشن کرد. یک دو سه نکته رو به عرض می‌رسونم. یکی این که ببینید، تصور بکنید، به هر حال تصور کار غلطی نیست، تصور بکنید که به جای جمهوری اسلامی یک حاکمیت ملی بعد از انقلاب اومده بود سر کار. ببینید ما این همه دردسرها رو داشتیم با این در منطقه. ببینید ما اگر یه حاکمیت ملی بود ما مملکتمون به اینجاها نمی رسید. بنابراین اون ذات اون طبقه اجتماعی یا افراد یا گروه های اجتماعی که بر سر کار میان و قدرت و دستشون میگیرند تأثیر داره در نوع حکومتی که بعداً به وجود میاد و قدرت رو به شکلی که اعمال میکنن. و متاسفانه جمهوری اسلامی به این شکل و بزرگترین لطمات هم در درجه اول به ملت ایران زده از هر نقطه. و الان اینجا آدم دیگه لازم نیست برای دوستان یکی یکی چیز کنیم. صحبت هایی که آقای بهمنه برا بخش کردن دلخراش، این همه دانشمندای ما رو کشتن، این همه نویسندگان رو کشتن، این همه جوونا رو تو زندان ها کشتن. شما یادمون بیاریم ببینیم جمهوری اسلامی چه کارها کرد. دومین مسئله اینه که اگر جمهوری که حاکمیت ملی بود خب با مسائل دیپلماتیک به شکل دیپلماتیک وارد این قضیه میشد، چون به هر حال با همه در حال صلح نمیشه کار کرد. اون دیپلماسیه که کار خودشو میکنه و میتونه با آرامش و بدون جنگ به یک سری نتایج مثبت برای هر دو جامعه یا چند جامعه برسه. گفته میشه که جمهوری اسلامی گفته نشه، مثلا ولایت فقیه گفته بشه یا چیزهای دیگه. ببینید، من با این قضیه، این نظر شخصی من، من مخالفم. به نظر من این، ما یه چیزی داریم، جمهوری، یه کشوری، کشور جمهوری. وقتی میگیم جمهوری مشخصه، میگیم جمهوری ایران. یه موقع میگیم جمهوری اسلامی، این یه ترکیبه. وقتی این جمهوری با اسلامی ترکیب میشه، نه ضرری به جمهوری میخوره، نه ضرری به اسلام میخوره، بلکه ضرری که میخوره به اون جمهوری اسلامی میخوره. یعنی دیگه باید نذاش جمهوری اسلامی دیگری به بهانه دیگری سر کار بیاد. چون یه عده‌ای هستن از اصلاح طلبا میگن، از یا بریده از رژیم ها میگن جمهوری اسلامی یه چیز دیگه است. اونی که ما میگیم یه چیز دیگه، نه، جمهوری اسلامی همینی که هست، در تاریخ ما چیز خودشو داده و آزمایش خودشو داده و باید جمهوری اسلامی بهش بگیم. من بارها اینو با دوستان مختلف در مراحل مختلف، سالهای مختلف همیشه بحث داشتم و هیچ وقت هم کوتاه نیومدم. به نظر من این اسمش جمهوری اسلامی. یه بگیم که حالا یه چیزی دیگه اضافه کنیم، کم کنیم، بگیم نه جمهوریه نه اسلامیه، نه، این جمهوری اسلامی اسمش. برای خوب همون در تمام قوانین بین المللی و در ایران و در همه جا به این نام ثبت شده دیگه. حالا ما از خودمون یه نام دیگه در بیاریم برای اینکه رضایت شخصی به دست بیاریم. مسئله آقای امین کرمانشاهی که همیشه لطف دارن و چه در این جلسات وقتی شرکت میکنن، چه در جاهای دیگه ای که خودشون کانال دارن و فعالیت های بسیار بسیار خوبی میکنن در ارتباط با نهضت ملی، در ارتباط با سوسیال دموکراسی، در ارتباط با افکار مترقی مصدقی، تمام اینها، و برای ما خیلی آدم با ارزشی هستن، قدردانی میکنیم ازشون. پیشنهادی هم که میکنن پیشنهادیه که واقعا دل مشغولی هر روزه ماست، نه تنها ما، بلکه دوستان جبهه ملی هم همینطور. دوستان جبهه ملی که اینجا الان حضور دارن، مسئولینشون به آقای کامبیز قائم مقام و دیگران، آقای دکتر محسن قائم مقام، تا همه ما این دلمشغولی رو داریم که بتونیم با همدیگه کار بکنیم، همکاری بکنیم، یک تشکیلات منسجم رو به وجود بیاریم. و این تشکیلات منسجم به این نتیجه رسیدیم کار مشکلیه، ولی نه اینکه کار نشدنیه، ناممکن نیست، ولی کار مشکلیه. خب الان داریم یه مقدار کار میکنیم به شکلهای مختلف که این به وجود بیاد. اما حضور فعالتر جوانان، جوانانی که میشناسید، فکر میکنید که میتونن در یک چارچوبی یه مقدار وقت بذارن، چه در خارج از کشور چه در داخل، به ما خیلی میتونه کمک بکنه. ما الان خب در ایران هم دوستانی داریم که با ما همکاری میکنند و خودمون هم عضو جبهه ملی ایران هستیم، یعنی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایق ایران عضو جبهه ملی ایرانه و این کوشش رو میکنیم و هممون این دلمشغولی رو داریم. اگر کمکی از دست شما برمیاد و فکر میکنید که لازمه با هم صحبت بکنیم در این زمینه، ما در خدمتتون هستیم. عرایض بنده تموم شد. خیلی متشکر از هر دو سخنران و از دوستان گرامی، خانم ها آقایانی که در این جلسه شرکت کردند. در جلسه امشب ما 31 نفر شرکت کردند. یک کسی ورگن یا ورگان اسمش بود که الان نمیدونم هست یا نیست، که من نفهمیدم اسمشون چیه، اینجا هستن الان پایین هستن، ولی 31 نفر شرکت کردن که اسامی غالبا همه شناخته شدن. و از این 31 نفر ما یکی حدود 30% از هممیهنان زن مشارکت کرده بودند و این تعداد خب برای ما کمه و امیدواریم که بیشتر باشه.
با سپاس، اجازه بدید و اجازه خواهش کنم آقای فرشید.
من به هر حال 30 ثانیه حرف میزنم بعدش آخر
ببین خواهش میکنم، چون آقای اکبر کرمی صحبت نکردنه اومدن وقت گرفتن، آقای کرمی بعد آقای فرشید.
نبودن آقای کرمی تو اتاق نبودن.
بله
آقای کرمی اولش اومدن بعدش تشریف بردن، حالا اومدن میخوان. الان آقای قاسمی یه نکته‌ای مطرح کردن در مورد اصطلاح جمهوری و به من آخر
من وقت نمیدم آقای فرشین صحبت کنم، مشکلی نه، من بعدا صحبت.
خیلی ممنون، لطف کردید. ببینید آقای قاسمی میفرمایند که من مسئله این مسئله رو که جمهوری اسلامی نباید گفت و باید گفت حکومت ولایت فقیه، برای اینو برای رضایت شخصی خودم میگم. من از جناب آقای قاسمی خیلی خیلی تعجب میکنم. آقای قاسمی اگر من خدمت شما بگم که
منظورم شما برای
من
نبودید،
ولی اجازه
منظورم
بدید.
منظورم شما نبودید. من این مسئله
اشکالی
رو
نداره.
چندی
اشکالی نداره، ولی ببینید این یک ایرادی است که به این جمع وارده. اگر من خدمت شما عرض بکنم که محبت کنید یه تیکه نون به من بدید، شما برید یه تیکه یه لیوان آب بیارید، تکلیف ما چی هست؟ الان سلطنت طلبا دقیقا از همین مفهوم کان سرتاپا غلط دارن علیه جمهوری استفاده میکنن. میگن ببینید جمهوری خواستید، اینا جمهوری. حالا چی میگید جمهوری میخواد؟ بیاد برید سلطنت رو بخواید. اینا میگن دیگه. چرا اصلا ما نباید کلمات رو با مفاهیم رو در قالب کلامی درست خودشون به کار ببریم؟ الان من میبینم ده حتی در زبان فارسی بعضی ها اونقدر مطلب خشخاش میذارند از این نظر که اینا نمونش خود آقای کرمی اینجاست. دوشواری رو مینویسند دوش و ری انهاش هم با فاصله مینویسند. ایشون میخوان دقیق بنویسند. خب من میپذیرم، ولی نه اینقدر نفیاتون. نخواستم انتقاد بکنم آقای کرمی. ببینید در مورد مفهوم جمهوری اسلامی و مفهوم حکومت مطلقه ولایت فقیه، اگر ما بخوایم مرتکب یک همچین خطای بزرگی بشیم، خب مردممون رو داریم گول میزنیم. میگیم بله که جمهوری خواسته میداریم.
آقای فرشیم خواهش میکنم، خواهش میکنم آقای کرمی
جانم
بفرمایید. چون
نه من فقط چند جمله عرض ادب بکنم به خاطر اینکه ذکر نوشتار منم شد. به من یه موقعی وقت بدید در مورد دشواری های خط فارسی در این جمع صحبت کنم و دغدغه‌هایی که دارم. البته منتشر کردم یه مقاله مفصلی نوشتم با عنوان زبان بریده باز نمی شود و اونجا سعی کردم توضیح بدم که دشواری های خط فارسی چی هستش و برای دفاع و حفاظت از زبان فارسی و زبان های ایرانی. حرف منم نیست، بسیاری از دیگران هم به هر حال سلیقه هایی رو مطرح کردن که کمک میکنه به زایایی و زیبایی زبان فارسی. اما از همین استفاده کنم یه نکته رو بگم. بسیاری از دوستان ما در حد تغییرات زبانی گاهی اوقات بسیار بسیار وسواس و محافظه کاری ارائه میدن. از یک نوع پیشنهاد برای تغییر خط هم ممکنه که رگای گردنشون ورم بکنه، ولی همین آدم ها در مورد تغییرات فرهنگی و سیاسی و مذهبی، حالا به درست و غلطش کاری ندارم، گاهی اوقات چنان رادیکال هستن و میخوان بنیانها رو به هم بریزن که به یه مثلا پله پایینتر هم حاضر نیستن قدم بذارن و گام بذارن. اینا پیچیدگی های جهان ایرانیه، به این دلیل که ما هر حال گرفتار توسعه نایافتگی هستیم، متونی که سرش توافق کرده باشیم و بسیاری از این بگو مگوها را کم بکنه نداریم. در نتیجه این زیادگویی ها و گاهی دعواها طبیعیه، به خاطر اینه که ما مثل کشاورزای قدیمی مرزهای زمینمون و آبمون خیلی مشخص نیست، طبیعیه که دائما باید با بیل تو سر و کله هم دیگه بزنیم. راهش هم همین کاریه که شما تو حزب دارید انجام میدید و به لحاظ مدنی همه ایرانیان باید انجام بدن. نهاد بسازیم، متون حقوقی بیافرینیم، اختلافامون رو تعریف کنیم و بر سرش با هم سازش کنیم. همین بحث سفارتخونه ها رو نگاه کنید، دو تا کارشناس امروز صحبت کردن تا اونجایی که من گوش دادم، خب جفتشون هم صاحب نظر هستن، جفتشون هم اهل مطالعه و دانشمند، دیدیم که با هم سر دردی که دریافت از متونی که در معاهدات وین هست با هم اختلاف داشتن. هیچ کدوم هم دلیل برای این که بگیم حالا یکی باهوشتره یا کم هوشتره، یکی بده یا خوب نیست. اختلاف ویژگی آدمی زاده، اختلاف حتی در بر سر متون حقوقی هم به وجود میاد. برای همینه که باید نهادسازی کنیم که از طریق این نهادها اختلافامون رو بتونیم پشت سر بذاریم. دیگه جمع خسته است، من فقط اومدم عرض ادب کنم و متشکرم که به من فرصت دادید.
با سپاس از شما آقای کرمی بزرگوار. دوستان، آرزوی شب روز خوشی برای همه شما دارم و تا هفته آینده.